من بیکارون رو پیدر چند مرتبه از این اسم مصاحبه درد نخور میاد. نه چیز ها از این فلان مؤسسه و نمیدنم فلان چیز و جنس مخواهی بخرید اونجا میفروشن از این بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت دیشبی را دیگه آخر چیز بود دوباره گفتیم تکرار کنیم. و اما القسم الاول و هو ما یکون المطلوب و بالکنایت نفس صفته و تکون النسبت مصرحن بها فلا یخفا ان الموصوف فیها. بر این قسم اول مؤنث بیاد به خاطر اینکه قسم اول کنایه است. یکون و مذکورن لا محاله لفظن او تقدیرن. مصنف به طور مطلق گفت در قسم ثانی و ثالث، در قسم ثانی و ثالث. قسم ثانی از اقسام کنایه اونی بود که مطلوب به او صفت باشه. قسم ثالث از اقسام کنایه اونی بود که مطلوب به او نسبت باشه. مصنف به طور مطلق گفت که در این دو موصوف ممکن مذکور باشد لفظاً یا تقدیراً و ممکن اصلاً مذکور نباشد، نه لفظن آمده باشد تا در تقدیر گرفته بشه. اینجور گفت مصنف. شارح آمده میخواد بگد که در قسم اول از این دو قسم، یعنی در قسم ثانی از اقسام کنایه، اون قسم ثانی خودش دو صورت داره. در یک صورتش موصوف باید مذکور باشه، در صورت دیگرش ممکنه مذکور باشد ممکنه محذوف باشد. نه اینکه مطلقا در تمام اقسامش این موصوف ممکنه مذکور باشد ممکنه محذوف باشد، نه خیر، در جایی که در کنایه مطلوب بالکنایه صفته این دو صورت دارد. در یک صورت موصوف واجب است ذکر بشه، در صورت دیگر جایز الوجهینه، ممکنه ذکر بشود ممکنه ذکر نشود. کنه این اعتراض مانندیست از ناحیه اشاره بر مصنف که چرا مطلق گفتی. خب حالا بیایید اینجا نوشتیم در این تخت سفید قسم ثانی از اقسام کنایه که معنای کنایی در اون صفت بود، مثل کرم. در زیدون کثیر الرماد معنای کنایی صفت کرمه. این دو صورت دارد. قسم ثانی خودش دو صورت داره که معنای کنایی در اون صفت، این خودش دو صورت داره. یک، نسبت مصرحون به هاست، فقط صفت مکنیونن هاست، یعنی صفت بالکنایه بیان شده ولی نسبت این صفت به اون موصوف اون مصرحون به هاست، اون دیگه به طرز کنایه بیان نشده. نسبت مصرحون به ها باشد، در این صورت موصوف حتما مذکور است، حالا یا لفظن و یا اینکه تقدیرن. در این صورت نمیشد موصوف مذکور نباشد، لفظاً مذکور باشد، مثل مثال زیدون کثیر الرماد. زید مبتداست، موصوف. کثیر الرماد خبر کنایه است از کرم. کرم نسبت داده شده به زید، منتها خود کرم به طرز کنایه بیان شده، یعنی کثیر الرماد گفته شده، کرم اراده شده، منتها نسبت کرم به زید در اینجا صریحه. کثیر الرماد یعنی کریم دیگه، نسبت کرم به زید صریحه، خود کرم به طرز کنایه بیان شده، موصوف هم در اینجا ذکر شده که زید باشه. در جایی که در همین صورت موصوف تقدیرن ذکر شده باشه نه لفظن، مثل کثیر الرماد فی جواب کیف زیدون، طرف میپرسه کیف زیدون، زید چطوری، چطور زید، چطور آدمیست، یعنی چه صفتی داره در واقع، جواب میدی که کثیر الرماد. کیف زید جواب کثیر الرماد، این کثیر الرماد در ترکیب چه میشد؟ خبر مبتدای محذوف، زیدون کثیر الرماد. زید که موصوفه در اینجا ذکر شده منتها تقدیرن، پس موصوف ذکر باید بشد در این فرض یا لفظن یا تقدیرن. خب پس صورت اول این بود که نسبت مصرحون بها باشه، در این صورت گفتیم موصوف حتما مذکوره یا لفظن یا تقدیرن. صورت دوم مال اونجایی که معنای کنایی صفت، صورت دومش این است که در این جایی که معنای کنایی صفته، صورت دومش این است که مضافم بر این که این صفت به طرز کنایه بیان شده، نسبت این صفت به موصوفش هم به طرز کنایه بیان شده. به عبارت اخرى در کنار کنایه از صفت، کنایه از نسبت هم هست، هم صفت به طرز کنایه بیان شده، هم نسبت این صفت به اون موصوف به طرز کنایه بیان شده، دو تا کنایه هست، یعنی یکی آمده بیانگر صفته، دیگری آمده بیانگر نسبته. در این صورت که مضافم بر این که صفت به طرز کنایه بیان شده، نسبتش هم به کنایه بیان شده، این خودش موصوف درش میتواند مذکور باشه و میتواندم مذکور نباشه. اینجاست که دو وجه جایز است، موصوف مذکور باشه، موصوف مذکور نباشه. حالا دو تا مثال میزنیم برای شما. در همین جایی که معنای کنایی صفت بود، نسبتشم به طرز کنایه بیان شده بود، در یک مثال موصوف مذکور است و در مثال دیگر موصوف مذکور نیست، لا لفظن ولا تقدیر. مثال اولش که در همچه فرضی موصوف ذکر شده باشد، کثر الرماد فی ساحت زید، کثر الرماد کنایه است از کرم، پس کرم به طرز کنایه بیان شده دیگه. فی ساحت زید میگه، در واقع میخواد بگه کرم در ساحه زیده، مستقیم نمیگه کرم مال زیده، کثرت الرماد مال زیده، میگه کثرت الرماد و کرم در ساحه زیده. لازمه این که کرم و کثرت الرماد در ساحه زید باشه، لازمش این است که این برای خود زید بشه. اینجا هم اون کرم به طرز کنایه بیان شد، کثر الرماد، هم نسبت این کرم به زید به طرز کنایه بیان شد، فی ساحت زید گفت. در اینجا صفت کنایه است، چیز صفت کرم، موصوف زیده، در اینجا موصوف صراحتاً ذکر شده بود. مثال دیگر که در همچه فرضی موصوف ذکر نشده باشد اصلاً، لا لفظاً ولا تقدیراً، مثل این که میگی کثر الرماد فی هذه الساحه، اشاره به ساحه زید میکنی، در این ساحه خاکستر زیاده، یعنی در این ساحه کرم وجود داره. اینجا هم پس هم کرم را با کثر الرماد بیان کردی به طرز کنایه، هم بودنی این کرم را برای زید اون را هم صراحت چیز بیان کردی، به طرز کنایه بیان کردی. منتها موصوف که زید باشد در اینجا ذکر نشده، لفظ زید یعنی نه به زبان جاری شده نه در تقدیر گرفته می شود. موصوف مذکور نیست در اینجا، پس اینجا هم کنایه معنای کنایی صفت بود، نسبت اون صفت هم با اون موصوف اونم به طرز کنایه بود. در کنار این کنایه موصوف که زید باشد ذکر نشده، حادث ساحه اشاره به ساحه زیده، ولی خود زید رو در کلام ذکر نکردی. این ماحصل بیان شارح است در اینجا که میشد گفت یک اعتراض مانندیست بر مصنف که تو مطلق میگی در جایی که معنای کنایی صفت باشه جایز است موصوف ذکر بشد و جایز است ذکر نشه. نه خیر، این دو صورت دارد، در یک صورت ذکر موصوف لفظاً یا تقدیراً واجب و در صورت دیگر ذکر موصوف جائزه، عدم ذکرش هم جائزه. منظور از ذکرم گفتیم اعم بود از لفظی و تقدیری. این که میگیم ذکر نشود یعنی نه لفظاً ذکر شده باشد نه تقدیراً. این ماحصل بیان حرف شارح هست در اینجا. و اما قسم اول از این دو قسم، و اون اونی بود که مطلوب بالکنایه خود صفت باشه، این قسم و تکون و نسبت مصرحون بها، در صورتی که نسبتش مصرحون بها بشه، اینجا موصوف میگه باید ذکر بشه. تو چرا مطلق گفتی جایز است ذکر بشه جایز است ذکر نشه؟ و بوده باشد نسبت در این مصرحون بها، در این صورت لا یخفا این که موصوف در این قسم می باشد مذکور لا محاله، یعنی حتما، حالا یا لفظاً مذکور است یا تقدیراً مذکور است. اون و تکونه هم گفتیم دستوقی حال گرفته، حال گرفتن از حیث معنا هیچش یعنی مناسب است، منتها فقط فعل مضارعی که مثبت باشه و حال قرار بگیره و حالیه برش داخل میشه، ولی از حیث معنا بایستی همون معنای حالی کرد با وجود با. بله. بر مصنف آره نتیجتا تمام شد. و قوله فی ارض من یعذی، در اون عبارت داشت که کما یقال فی ارض من یعذی المسلمی، این کلمه ارض میخواد معنا کنه، میگه و قوله فی ارض من یعذی معناه فی تعریض به، یقال و نظر تو الیه من ارزن به دم ای من جانبن و ناحیه. میگه در متن آمده بود من ارزن، منظور از ارز یعنی همون تعریض گوشه زدنه، چون کلمه ارز اصلا در لغت عرب به معنای گوشه است، جانب، طرف. وقتی که میگی نظر تو الیه من ارزن یعنی از یک ناحیه به او نگاه کرد، از یک طرفی به او نگاه کرد، از یک گوشه به او نگاه کرد. پس چون مراد معنای اصلی ارز همون جانب و ناحیه است، لذا در عبارت مصنفم کلمه ارض که به کار برده شده معنیش یعنی گوشه زدن، تعریض به او یعنی میخوای به او گوشه بزنی، یعنی از یک گوشه به او توجه میکنی و حرفت بهش بار میکنی. و قوله فی ارضن فی ارض من یعذی معناش در تعریض به اونه، در گوشه زدن به اونه، یعنی حرفت را به اون میگی ولی نه مستقیما، از یک گوشه حرفت به اون میرسانی که نه چیز نیست، او مثلا حالا یا تو را نمیبیند یا مستقیم جلو اون نیستی، از یک گوشه به اون میرسانی و بهش گوشه میزنی. در فارسی البته تعبیر نیست که میگن گوشه میزنن یا گوشه زد به اون، گوشه زدن این است که مستقیم نمیگی، یک طوری میگی که منظورت اونه ولی تصریح بهش نمی کنی.
این معناها به تعریض به متعلق نخواد اینجا؟
نه، معناه مبتدا فی التعریض خبر، فی التعریض هم همون تفسیر میکند فی عرض را. بله. یقال گفته میشود نظر تو الیه من عرضن بزدم ای من جانبن و ناحیه. پس عرض چون به معنای ناحیه و جانب و گوشه است، تعریض هم نتیجتا به معنای گوشه زدن میشه. چیز در عبارت چیزم عرضم به معنای گوشه زدن میشه چون که معنیش یعنی تعریض میشه، چون تعریض که میگیم یعنی گوشه زدن دیگه. کلمه عرض چون به معنای گوشه است، پس در عبارت او آمده عرض یعنی تعریض، تعریضم در اصل به معنای گوشه زدن. تمام شد. قال السکاکیو الکنایتو تتفاوتو الى تعریض و تلویح و رمز و ایماء و اشاره. سکاکی مطلبی گفته، عبارتی گفته که خطیب قزوینی اون رو از ایشون آورده در اینجا ذکر میکنه. در تعریض اختلافه که آیا تعریض از اقسام کنایه است یا قسم مستقلیه. سکاکی تعریض را از اقسام کنایه به حساب آورده و خطیب قزوینی هم این مطلب را از سکاکی در اینجا نقل میکند. بعضی اوقات از سکاکی نقل میکنه، به خودش خیلی حرف نمیچسبه، میگه او گفته. هر که چون تلخیص المفتاح این دیگه، هر حرفی که سکاکی گفته مصنف اون رو قبول داره دیگه، به اسم این که من گفتم میگه، یعنی این حرف هست و منم قبول داره. در بعض جاها سکاکی حرفی زده برای مصنف اونجور جا نیفتاده، اونجا دیگه اون مطلب را که ذکر میکنه میگه سکاکی اینجور گفته. قال سکاکی الکنایتو تتفاوتو، تتفاوتو یعنی تتنوع او به این معناست. کنایه متنوع می شود الا تعریزن، یعنی چند قسم: یک تعریز، دو تلویح، سه رمز، چهار ایما و اشاره. ایما و اشاره اسم یک قسمه ها، نه اینکه ایما یک قسمه اشاره هم قسم دیگر بشه، یعنی اون قسم آخر دو تا اسم داره، هم بهش میگن ایما هم بهش میگن اشاره. عروس الافراح خیال کرده که سکاکی پنج قسم کرده، ایما یکی، اشاره هم دیگری، ولی نه، این اشتباه است. ایما و اشاره اسم برای یک قسمه، نه اینکه اسم دو قسم باشد. کنایه متنوع میشد به تعریض یک، تلویح دو، رمز سه، ایما و اشاره چهار. و انما قال تتفاوتو ولم یقل تنقسمو لان التعریض و امثاله مما ذکر لیس من اقسام الکنایت فقط بل هو اعم کذا فی شرح المفتاح و فیه نظر. حالا میگه چرا سکاکی به جای تتفاوت و تنقسم و نگفت؟ چون در واقع میخواد اقسام کنایه را بیان کنه. بیان اقسام با لفظ تنقسم مناسب تره تا لفظ تتفاوتو. حالا چرا تنقسم نگفت تتفاوتو گفت؟ میگه علتش اینه، تعریض و امثال تعریض اختصاص به کنایه ندارند. گاهی تعریض مجازه، گاهی کنایه است، و بعضی از اقسام دیگرم گاهی مجازن گاهی کنایه. اگر میگفت کنایه تنقسم و به این چارتا، لازمش این میشد که اون چارتا فقط در کنایه یافته بشن، اخص باشند از کنایه، اخص مطلق، و در غیر کنایه یافته نشن. لازم ازش این میشد، چون قسم اخص از مقسم میشد. و از اونجایی که ما میبینیم تعریض اخص از کنایه نیست، بلکه از یک جهت اخص است، از جهت دیگر اهم. و بعض دیگر هم همینجوری، چون اون اقسام بعضی یا لااقل اینجور نیست که اخص اخص باشد از کنایه، بلکه در کنایه هم پیدا میشد، در جای دیگر هم پیدا میشه، نمیشد گفت که اونها اقسام کنایه هستند، چون صلاحیت اقسام بودن را ندارن، بعضی یا قسم بودن را ندارن. لذا تتفاوته گفت که تتفاوته منافاتی ندارد که بعضی از اونها در غیر کنایه هم یافته بشد. میگه بعضی ها همچه گفتند. حالا ببینیم آیا این وجهی که برای تتفاوت و گفتن گفته شده درست است یا اینکه نه. شارح میگه فیه نظر، حالا ببینیم وجه نظر چه باشه. باره معنای اون حرف بعض اینه، حتماً بایستی قسم و شیء خاص مطلق باشد، اون شیء عام مطلق بشد. این بله، حالا بیان خواهیم کرد. مستقل میگه من بچه، بعضی ها بینشان من بچه، یعنی بعضی از اونا در غیر کنایه هم یافته میشد، خاص مطلق نیست. و انما قال تتفاوتو و نگفتن قسمو، چون تعریض و امثال تعریض از اون قسمایی که ذکر شدن اینها نیستن از اقسام کنایه فقط، یعنی منحصر در کنایه نیستن، در غیر کنایه هم اینا یافته میشن. ممکنه کنایه باشد، ممکنه غیر کنایه باشد، بعدن خواهد گفت تعریض ممکنه مجاز باشد، کنایه نباشد. بلکه هو اعم، هو یعنی هر یک از این امور، تعریض و امثال تعریض، اعم منتها مذکر آورده، هو مفرد مذکر، معناش این است که بلکه هر یک از این چند تایی که گفتیم اعمه، هم در کنایه یافته میشن هم در غیر کنایه. بل هو، بلکه هر یک از اونها اعمند از کنایه، در غیر کنایه هم یافته میشوند. کذا فی شرح المفتاح، شارح میگه در شرح مفتاح العلوم سکاکی این وجه گفته شده، یعنی انما قال تتفاوتو ولم یقل تنقسم، و تا اینجا این وجه در شرح مفتاح آمده. شرح مفتاح کیه؟ دسوقی میگد، این که شارح میگد کذافی شرح المفتاح ایل رازی، شرح مفتاح رازی. البته این رازی غیر از فخر رازیه، این رازی غیر از فخر رازیه، فخر رازی خودش جلوتر از اینا بوده. بله، فخر رازی از سکاکی هم جلوتر بوده. اون وقت ولذا این رازی اگر باشد غیر رازیه. حالا اون رازی کیه؟ کتابیست به نام روش گفتار در بلاغت فارسیه، صفحه 20 اون دارد که قطب الدین محمد ابن محمد رازی ایشون را تأسیس الشیعه از شارحان مفتاح شمرده، ولذا اون رازی غیر از فخر رازیه و شارح مفتاح هم هست، شیعه هم بوده. اینجور این بیان اون روش گفتار. رازی هم غیر از این هم هست، حالا اونش نمیدونه، ولی این قطب الدین محمد ابن محمد رازی تأسیس و شیعه این رو از شارحان مفتاح شمرده. ظاهر این است که ایشون هم شیعه بوده. ولون بله هستن زیاده رازی. کدام؟ صفحه 20ش. اون غیر اینه. اونش نمیدونم، حالا من نگاه نکردم، اون شاید اون سنی باشد، قطب الدین و اینا. این دسوقی این شرح را گفته، منظور از این شرح شرح رازی است، رازی هم باش این رازی. در عروس الافراح این را نسبت داده است به قطب به شیرازی، اون وقت علامه شیرازی میشه، چون علامه شیرازی هم به مفتاح شرح دارد، هم علامه شیرازی شرح دارد به مفتاح، هم اون محمد ابن قطب الدین رازی و اینا. حالا دسوقی این را به اون نسبت داده، این علت را. این عروس الافراح هم به این یکی شرح نسبت داده و بعیدم نیست هم در اون شرح باشد هم در این، احتمالش هم هست در هر دو بوده، چه اشکال داره یکی از دیگری گرفته باشد. ولذا ممکنه هم حرف عروس الافراح درست باشد، هم حرف دسوقی در هر دو شرح باشد. منطقه اطمینان بر این مطلب این است که انسان هر دو شرح را خودش ببیند دیگه. خب آره بله،
این علامه شیرازی
چی بود؟ علامه شیرازی هم علامه شیرازی است دیگه، یکی معروفه اسمش، حالا اسمش نمیدونم، من اسمش نگاه نکرده، یعنی اسمش هم نگاه کردم حالاتش هم هست منطقه من یادم نیست اسمش، ولی معروف است به علامه شیرازی که از شراح مفتاح العلوم بوده. قبلا هم این را ذکر کرد، علامه شیرازی را سابقا هم ذکر کرد، اونجا در بحث چیز بود، در علم معانی هم یه چیزای علامه شیرازی داشت، یه اشتباهات واضحی هم کرده بود. ماره. بله؟ نه، اون یکی رازی، یکی شیرازیه. آره، فاصله خیلی زیاده. بعدش میگهد بین که کذا فی شرح المفتاح و فیه نظر، در این قول قیل نظره، اینه قبول نداریم. چرا حالا؟ دو وجه برای وجه نظر در اون مواهب گفته، مواهب الفتاح. یکی این که تتفاوتو با الا متعدی شده، تتفاوتو با الا که متعدی بشه به معنی همون تنقسمو، این یکیش کار. اشکال دومش این است که کی میگه اقسام شی بایستی یخص مطلق از او باشه؟ چه اشکال دارد بین مقسم و قسمش نسبت آن مخاست من وجه بشه؟ شما الان میگید الحیوانو اما ابیضون او غیر ابیض، حیوان یا ابیض است یا غیر ابیض. حالا شما نسبت سنجی میخوای بکنی بین حیوان و ابیض، ابیض اخص مطلق است از انسان، از حیوان این نیست، بلکه نسبت بین اونها هم مخصه من بچه. بعضی از ابیضها هست حیوان نیست مثل تخت سفید، بعضی از حیوان هست ابیض نیست مثل گاو سیاه مثلا، بعضی از حیوانات هم ابیضن مثل گاو سفید مثلا اسب سفید. پس این که میگی از این که اینها اخص مطلق نیستن از اون کنایه، پس معلوم می شود اینها را نمی شود از اقسام و حساب کرد، این حرف درستی نیست. قسم و شی لازم نیست که اخص مطلق از او باشد، ولذا معنی نداره بگیم کنایه چهار قسمه، یکی از اقسامش تعریض و بین تعریض و کنایه هم نسبت آن مقصده منوج بشه، بعضی از تعریض ها مجاز بشه، بعضی از تعریض هم کنایه بشه، بعضی از کنایه هم تعریض چیه؟ نباشه.
در قسم وجود اون معنای مقسم اگه شرط باشه دیگه مطلق
میشه؟ نه، اونی که به صورت قسمیات، نه این که قسمی از اوست در واقع، یعنی اونی که به صورت قسم ذکر میشود، مثلا میگیم الحیوان اما ابیض، البته یک قسمی از ابیض حیوان ها، یک قسمی از ابیض حیوانه، یک قسمی از حیوان هم ابیضه. شما میتونید بگید حیوان دو قسمه، ابیض غیر ابیض. منطور ابیض همه ابیض ها لازم نیست که حیوان باشن، بعضی از ابیض ها غیر حیوان باشن. اینجا بله اون حیوان ابیض اخص مطلق از حیوان، حیوان ابیض، ولی این مفهومی که اینجا ذکر شده، این کلمه‌ای که ذکر شده به اعتبار اون معنای اصلی که دارد، لازم نیست خست مطلق باشد. آم خست من وچن باشد کفایت میکنه. ابیض به معنای سفید، نه حیوان سفید. بله، مراد از ابیض اگر بگیم حیوان یا سفید است یا غیر سفید، بله اون حیوان سفید خست مطلق است از حیوان. ولی این کلمه ابیض که در اینجا آمده، الحیوان و اما ابیض او غیر ابیض، این ابیض که در اینجا آمده لازم نیست که خست مطلق از حیوان باشد. منظور از این قسم اون قسمی که واقعا قسمه نیست، مخواد بگید اونی که در عبارت آمده، اونی که در عبارت آمده ابیضه. ابیض لازم نیست اخست مطلق از حیوان باشد. بله، حیوان سفید اخست مطلق باید باشد. در اینجا هم چه اشکال دارد؟ تعریف گاهی مجاز است، گاهی کنایه. اون وقت بگیم کنایه تقسیم میشد به چند قسم. یک قسمش تعریزه، یک قسمش تعریزه یعنی کنایه تعریزیه. قهرن کنایه تعریزی اخست مطلق از کنایه است. ولی اصل تعریز لازم نیست اخست مطلق باشد. میخوایم بگیم با این فرض هم که تقسیمی صحیح بود. تمام شد. بل اقرب انه انما قال ذلك لان هذه الاقسام قد تتداخل و تختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء و قله الوسائط و کثرتها. چاره حالا خودش آمده میگه اون چی که به ذهن ما نزدیکه، میگه این است که بگیم چرا تتفاوت و گفتن قسمو نگفت. مال این است که اگر میگفتن قسمو کنایه به این چهار قسم، بایستی بین این چهار قسم تباین باشه، بین اقسام شی بایستی تباین باشد دیگه. و ما میبینیم بین این اقسام تباین نیست. گاهی اوقات یک شی، یک فرد به یک اعتبار رمز، به اعتبار دیگر اشاره است. اگر رمز و اشاره اقسام کنایه بودند، بایستی هیچ فردی از کنایه نباشد که هم عنوان رمز بهش شامل بشه، صدق بکند، یعنی هم عنوان اشاره. یا بعضی از کنایه ها ما میبینیم هم تلویح هست هم رمزه، بعضی از کنایه ها هم تعریض است هم تلویح. مثلا از اینکه اینها گاهی تداخل میکنن، منظور از تداخل یعنی گاهی اوقات دو تای از اینها در یک مصداق جمع میشن، سه تای اینها در یک مصداق جمع میشن. از اجتماع دو تا یا سه تای اینها در یک مصداق کشف میکنیم که بین اینها تباین نیست. تباین که نشد، پس نمیشود اینها را اقسام کنایه حساب کرد، چون در اقسام تباین شرطه. مثلا حالا بعدن خواهد گفت کنایه‌ای که در او واسطه یا نباشد یا کم باشد، این دو قسم. کنایه‌ای که در او واسطه یا اصلا نیست یا اگرم هست کمی، یکی بیشتر. این میگه اگر لزوم در این کنایه واضح نباشد، به این کنایه میگن رمز. اگر لزوم در این کنایه واضح باشد، به این کنایه میگن اشاره، همچنین ایما. بعد میخوان بگن که بله، ما گاهی اوقات میبینی یک کنایه را به کار میبریم، این کنایه نسبت به یک مخاطبی رمز، یعنی لزوم نسبت به این آدم واضحه. نسبت به مخاطب دیگر همین کنایه رمز، یعنی لزوم خفا داره. همین کنایه واحده، دو تا مخاطب داری، یک کنایه را به کار بردیم، واسطه در اینجا یا اصلا نیست یا اگرم هست یکی، منتها در این کنایه لزوم برای زید واضحه، برای ام واضح نیست. همین کنایه واحده نسبت به زید می شود اشاره نسبت به امر می شود رمز. در این فرد واحد رمز و اشاره جمع شد. یا یک کنایه پیدا کنیم، این یک کنایه واحده نسبت به یک نفر تعریض باشه و نسبت به دیگری تلویح باشد. مثلا خب اگر اینو اقسام بوده نبایستی کنایه واحده هم عنوان تعریض بهش صادق بشه هم عنوان تلویح بهش صادق بشه. حالا تلویح کدام است و اینو یکی یکی توضیح داده میشه. این حاصل بیان شارح هست، منتها باید دقت بشه که آیا همچه حرفی که شارح میزنه اصلا درست است یا اینکه نه کنایه اصلا نسبی است یا کلی سنجیده میشه. نه اینکه بگیم نسبت به زید واضحه، نسبت به اون یکی پس این نسبت به این رمز است، نسبت آیا واقع لزوم را باید حساب کرد یا اینکه نه نسبت به مخاطبین باید این را سنجی. یا مثلا در یک کنایه طرف از بگیم که بله یک کنایه نسبت به یکی تلویح، نسبت به دیگری مثلا رمزه. در تلویح واسطه باید زیاد باشه، در رمز بایستی واسطه کم باشه یا اصلا نباشه. حالا بگیم بله یک کنایه را به کار میبری، یک مخاطب این را چهار واسطه ای میفهمن، اون یکی مخاطب دو واسطه ای میفهمد یا یک واسطه ای میفهمد. مثلا وقت بگیم اونی که چهار واسطه ای میفهمد این تلویحه، اونی که یک واسطه ای میفهمد این مثلا فرض کنید رمزه. این واقع را باید حساب کرد با قطع نظر از مخاطب خاص یا اینکه نه به لحاظ مخاطبین حساب باید کرد؟ بعید است به لحاظ مخاطبین حساب بشه. ولی خب حرف شارح اینه. نه اون مانده بود اون واقعیت، گفتیم متکلم قصد بکند این وقتی شبه را میشد مجاز مرسل، اون را اونم واقع بود دیگه، اونم کاری با مخاطب نداشت.
این دلیل صاحب کتاب ارسول افرانسیه که ایما را سوای اشاره میدانیم
ارسول ها دلیل نداره، اشتباه فهمیدم. ول اقرب همین که اسم پنجتا بوده خیال کرده پنجتا، و اقرب این است که اون مصنف انما قال ذلک این تفاوت را گفت چون که این اقسام گاهی تداخل می کنند و اختلافشان اعتباری است. اقسامشه یعنی واقعا بایستی ماهیتا بایستی مختلف باشند، نه بالاعتبار به اعتبار مخاطب. مثلا گاهی تداخل می کنند و مختلف می شند به اعتبار به اختلاف اعتبارات، از قبیل وضوح نسبت به یک کسی، خفا به یک نسبت به اون یکی. حالا کنایه واحده نسبت به زید خفیست، لزومش نسبت به امر واضحه. بگیم این نسبت به زید رمزه، نسبت به امر همین کنایه واحده اشاره است. مثلا و قلت وسائط و کثرتها، نسبت به زید واسطش کمه، نسبت به امر واسطه زیاد. یعنی زید این را یک واسطه ای میفهمه، امر این را چهار واسطه ای میفهمه. حالا بگیم این همین کنایه واحده نسبت به امر تلویح، نسبت به زید مثلا رمزه یا اینکه اشاره است. مثلا این بیان اشاره. بله نسبت به واقع دیگه، نسبت به واقع باید حساب بکنه. ایشون عرض کردم دیگه، ایشون میگه نسبت به مخاطب ایشون میسنجه، ولی بعیده. ول مناسب للارضیت تعریض ای الکنایه اذا کانت ارضیتا مسبوقتا لعجل موصوف غیر مذکور کان المناسب ان یطلق علیها اسم التعریض لانه امالت الکلام الى ارض یدل علی المقصود یقال ارضت لفلان و بفلان اذا قلت قولا لغیره و انت تعنیه فکأنک اشرت به الى جانب و تريد به جانبا آخر. سکاکی گفتیم اقسام کنایه را چهار تا درست کرده. حالا هر یک از این چهارتا رو میخواد اسم گذاری بکنه. به یکی بگیم تعریض، مناسب این است که میگه به اون یکی، مناسب این است که بگیم تلبیه، به اون یکی مناسب این است که بگیم رمز، به اون یکی هم مناسب این است که بگیم اشاره یا بگیم ایمان. حالا اسما را ذکر میکند و میگه همچه اسمهایی برای این اقسام مناسبه، یکی یکی حالا در اینجا بیان میکنه. میگه مناسب برای ارضیت تعریضه، یعنی اون کنایه‌ای که برای ارضیت یعنی گوش زدنیه مناسب این است که اسم تعریض را روی او بگذاریم و بهش بگیم تعریض، چون معنای لغوی تعریض با این کنایه ارضیه مناسبه، چون مناسبه به این خاطر بهتر این است که اسمش را بگذاریم تعریض. و مناسب برای ارضیه تعریضه، یعنی کنایه در صورتی که بوده باشد ارضیه، یعنی کنایه‌ای باشد که به طرف میخواد گوشه بزنه. مسوقتون، مسوقتن، ارضیه‌ای که سوق داده شده و آورده شده. ببینید در تعریضها موصوف هیچ وقت ذکر نمیشه، در تعریض کنایه تعریضی موصوف ابدا ذکر نمیشد، لا لفظا ولا تقدیرا. لذا دارد که ارضیه‌ای که سوق داده شده برای موصوفی که مذکور نیست، در صورتی که بوده باشد ارضیه‌ای که سوق داده شده برای موصوفی که اون موصوف مذکور نیست، لا لفظا ولا تقدیرا. والمناسب للارضیه التعریض. حالا میگه ای الکنایه، الکنایه مبتدا، کان المناسب ان یطلق علیها اسم التعریض خبر اون الکنایه میشه، یعنی کنایه در این صورت مناسب این است که، یعنی کنایه ای که ارضیه باشد و سوق داده شده باشه برای خاطر موصوفی که مذکور نیست، هست مناسب این که اطلاق بشد بر همچه کنایه ای کلمه تعریض، اسم تعریض یعنی کلمه تعریض، لفظ تعریض بهش اطلاق بشه. اسمی که اون اسم عبارت است از تعریض، اضافه للبیان.
به چی؟
نه یعنی در تعریضا قاعدتاً موصوف را ذکر نمی کنه. تقدیرن هم نیست آخه، چون در تقدیرم یعنی در ترکیب نحوی اون، چون ما هیچ وقت در تقدیر اسمش نمی بریم. بله از قرائن معلوم می شد منظورونه، از قرائن معلوم می شد منظورونه. یه مسئله ایست خود اون لفظی که مال موصوفه در ترکیب نحوی بیاد، نمیاد اسمان لا لفظن ولا تقدیر، و مذکور به اونی میگیم که در ترکیب نحوی بیاد، در ترکیب نحوی بیاد. یا حالا مثلا در کثیر الرماد فی جواب کیف زیدون، اون زید مقدر بایستی اونو بگی مبتداست، کثیر الرماد خبرش. یا در زیدون کثیر الرماد خب لفظ زیدونم آمده، ولی در کثیر الرماد فی هذه الساحه اینجا دیگه این رو شما میتونی ترکیب بکنی، لفظ زیدم لازم نیست در تقدیر بگی، اصلا نمیگیری. یعنی کان المناسب، الکنایه در صورتی که یا چیز باشد، آخه این نه، الکنایه مبتدا، اون در ترکیبش اشتباه کردیم، الکنایه مبتدا، اذا کانت ارضیتن مسوقتن لعجل موصوفن غیر مذکورن، غیر مذکورن، این شرط اون ازا میشه، کان المناسب خبر اون ازا میشه، جمله خبر الکنایه میشه، جمله خبر الکنایه، جمله شرطیه
اضافه
ظرفه. خب جمله این
اضافه خودش متعلق به کان است، اما ترکیبی که اول گفتی درسته.
نه اشکال ندارد، میخوام بگم یعنی این جمله شرطیه خبرش، نه تنها چیز جواب شرط. چرا اذا کانت ارضیتن
معنای شرطی داره ولی جمله شرطی که نمیشه اذا قابل ظرف به خاطر صدارت طلب مقدم مثل که گفته بود یوم کذا مثلا این کانه خبر موقع چیه اون اذا ظرفی که متعلق به کانه است
یعنی با شرطیت هم منافاتی نداره شرطیت هم همون ظرفیه است دیگه
بگم زیگان اذا جا اکرمه این اذا جا اکرمه رو نباید خبرش بگیریم اما اکرمه رو خبر این اذا ظرف رو ظرف رو جزء اقسام خبر میدونید
آخه ما میخواییم بگیم یعنی جمله شرطیه خبره جمله شرطیه در واقع جواب شرط با این قیدش قیود خبر تنها جواب شرط نیست جواب شرط مقید این اذا با شرط و جو جوابش در واقع به حساب جمله فعلیه گذاشته میشه منتها جواب مقید به اذاست اون جواب مقید به اذا جواب کانه میشه خبر الکنایه میشه
من بگم فرق است بین زیدون اینجا اکه فاکرم ها و بین زیدون ازا جا اکه فاکرم
خب
ترکیب این دو مثال با هم فرق
چیزی نه ازا را شرطیه میتونی بگیریم
قبول شرطیه باید
هم
شرطیه بگیریم
این هم همینجوری است پس
نه من بگم کل این رو اونجا باید بگیریم خبر
نه
برای اینجا ازا خودش از متعلقات خبر ماست اصلا نمیتونه
در کتابای بلاغی هم جواهر هم بود دیگه در جمله شرطیه فرق نمیکنه این باشد یا ازا اصل کلام را جواب تشکیل میده اصل کلام را جواب شرط تشکیل میده خود شرط قید جوابه شرط هم فرق نمیکنه با این باشد یا با ازا باشد اصل کلام در جمله شرطیه جوابه شرط قید اونه شرطش هم حالا با ازا میشد یا این یکی نتیجتاً در اینجا جمله شرطیه که میگیم یعنی اصل کلام شرطه و جواب این شرط هم قیدشه این مجموعه را میگیم خبر مبتدا
میدونم
خب
بگم تو جمله این ما اصلا متعلق
نداریم داشته باشیم یا نداشته باشیم فرق نمیکنه عمده همون شرط بودن شرط بودنشه چون شرطه زمینه به جواب میشه
جمله زیدان یا مثلا الوردو یوم مثلا کانر جمله بیاره دیگه تو اینجا این یوم رو شما خبر
میدونید
یا کانه رو
خبر یوم رو نه من میگم اینجا یعنی کانه خبر است اینم جزء خبره قید خبره در اینجا هم میگم جواب شرط اصل خبر است با این قیده جمله شرطیه یعنی جوابی که مقید به شرطه این رو میگن جمله شرطیه جوابی که مقید به شرطه میگیم جمله شرطیه ایل کنایه آمده در واقع کل جمله را بیان میکنه آخه در میدونم همون دیگه نه میدونم این در واقع گفت المناسب للارضیت تعریض این خودش مبتدا خبر تمام شد حالا کل این مبتدا خبر رو معنای این جمله رو میخواد برای ما بیان کنه.
این توضیح که میده اول مبتدا توضیح بده بعد خبر
توضیح بده. یعنی جدا نیست در اینجا. اون مفسر ما جمله است، مفسر ما هم مضمون همون جمله قبلی است کله. معنی نداره. نه اینجا ببینید ای الکنایتو اذا کانت ارضیتن مسوقتن لعجل موصوفن غیر مذکورن فی الکلام کان المناسب ان یطلق علیها اسم التعریف حالا در اینجا اذا را ما شرطیه بگیریم کان المناسب را جواب شرط جمله را خبر الکنایه فرضاً هم شما اذا را از شرطیت انداختید ظرفیت که دارد متعلق به کان المناسبه باز کان المناسب با این قیدش خبر است دیگه
چرا کان المناسب بگیرید اینجا ما توضیح المناسب للارضیه رو بگیرید مبتدا است یعنی کنایه این فعل داره کان
نه این آخه بخواد خود این نه این بخواد بگد کنایه در این صورت
تمام. بعد کانه
الان ناسه آخه اونی که در واقع مخواد بگد که کنایه تعریضی مناسب این کنایه‌ای که برای ارضیت اینی مخواد بگد دیگه کنایه‌ای که برای ارضیت مناسب این است که بوده باشد.
آره این بهش میگیم تعریض بهش میگیم اما چه وقت میشود مناسب است؟ زمانی که مثل اضافات اولدت هم مسوقت هم لعجل موصوب غیر مسوقت
باشد دیگه. این ببینید نه تنها چیز نیست آخه اینجا ببینید المناسب در اینجا مبتداست لل ارضیه متعلق به المناسبه التعریض هم خبر المناسبه. حالا میخواد بگه این جمله چه میخواد بگه؟ این جمله چه میخواد بگه؟ میگه این جمله مخاط بگرد کنایه در صورتی که برای ارضیت باشد که موصوف در او ذکر نمیشه کنایه در همچه فرضی مناسب است اسمش بشه تعریض. کنایه مبتدا ها شما مخاط بگید یعنی این اذاکانت قید خود کنایه است یا اینکه چیست؟ اینجا قید خبر میگیریم کان المناسب در این صورت کان المناسب نامیده بشود تعریض کی مناسب هست اذا کان ترضیتا. این میخواد بگه کنایه مناسب بله مناسب این است که کنایه بهش تعریض بگیم. کی بگیم تعریض؟ اذا کانت للارضیه. کان المناسب کی مناسبه؟ اذا کانت للارضیه. اذا در اینجا قید است برای کان المناسب نتیجتا کان المناسب با این قیدش خبر است برای الکنایه. حالا چه شما اذا رو شرطیه بگیرید چه اذا رو ظرفیه بگیرید اونش دیگه فرق نمی کنه. بله بله همونه میخواد بگن هم یعنی این جمله رو میخواد معنا بکنه نه اینکه تک تکشا کل المناسب للارضیت تعریض میگه معناش اینه مناسب اینه مناسب همون مناسبه در واقع. ای الکنایت و اذا کانت ارضیتا مسوقتا لعجل موصوف غیر مذکورن کان المناسب و ان یطلق علیها اسم التعریض. چرا حالا مناسب است اسمش تعریض باشه؟ میگه چون که تعریض در لغت به معنای امالت الکلام الی ارض یدل علی المقصود. تعریض در لغت عبارت است از این که متمایل بسازی کلام خود را به یک جانبی که اون جانب دلالت بر مقصود تو میکنه. میل دادنی متمایل ساختن کلام است به یک جانبی که اون جانب دلالت بر مقصود متکلم میکنه. کلام را مستقیما متوجه مقصود نکنی متوجه چیز دیگر بکنی که اون چیز دیگر دلالت کند بر مقصود تو. این معنای تعریض است لغتا. حالا یک مثالم میاره میگه گفته میشد در بین عرب الرست و لفلان و همچنین گفته می شود الرست و بفلان. که این جمله را میگن اذا قلت قولا لغیر اون فلان و انت تعنیه الرست و الازید. در صورتی که گفتاری به امر بگی ولی مرادت زید باشه مرادت زید باشه مثلا اونجا امرم نشسته و زیدم نشسته و به زید میگی حالا زید دزد نیست و امر دزده به زید میگی تو دزدی قرینم هست که زید دزد نیست منظورت این است که امر دزده در گفتن به زید میگی ولی مرادت امره. این معنی تعریضه. یا یقال الرست و لفنان یا الرست و بفلان، کی میگی این تعبیر را؟ در صورتی که گفته باشی گفتاری را، گفتاری مثلا به امر بگی تو دزدی، گفتاری را بگی به غیر اون شخص، به غیر اون فلان، در حالتی که منظورت خود اون فلان است. به زید بگی منظورت امره، به امر بگی منظورت زیده. پس کأنه تو در اینجا اشاره کرده ای به وسیله این قول به یک جانبی، ولی اراده کردی به وسیله این قول جانب دیگر را. یعنی با گفتن تو دزدی کرده ای اشاره کرده ای به وسیله این به امر، ولی مرادت از این گفتار زیده. اون یک جانبه، این یک جانبه. با گفتن تو دزدی اشاره به زید میکنی ولی مرادت امره. فکأن تو اشاره کردی به وسیله این گفتارت به یک جانبی که زید باشه، ولی اراده میکنی به وسیله این گفتار جانب دیگر را که امر باشه. خود زید منظور نیست، در ظاهر به اون میگی به در میگی دیوار بشنود دیگر. یک مثالی هست که به در میگی دیوار بشنود مثلا، یا به دیوار میگی در بشنود، حالا هر کدامه. پس چون معنای لغوی تعریض مناسب با این معنای اصطلاحی است، لذا مناسب این است که این معنای اصطلاحی را هم اسمش بگذاریم تعریض. و المناسب لغیرها ای لغیر الارضیه ان کثرت الوسائط بین اللازم والملزوم کما فی کثیر الرماد و جبان الکلب و محلول الفصیل التلویح، لأن التلویح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد. آره، هم با لام استعمال میکنن هم با با. خب ابتداء آمد تقسیم کرد کنایه رو در اینجا، میگه کنایه یا ارضیه است یا غیر ارضیه. ارضیه باشد مناسب این است که اسمش را بگذاریم تعریض. کنایه اگر غیر ارضیه شد سه قسمه. کنایه اگر غیر ارضیه شد سه قسمه. کنایه غیر ارضیه یا واسطه بین لازم و بین این ملزوم و لازم، یعنی بین معنای کنایی و اینی که ذکر شده، اگر واسطه زیاد باشد این کنایه غیر ارضیه واسطه زیاد را میگیم تلویح. اگر نه، در این کنایه غیر ارضیه که واسطه زیاد نیست، کمه، منظور از کم یعنی یا اصلا نیست یا اگرم هست یکی. اگر در کنایه غیر ارضیه واسطه زیاد نباشد، اینم دو صورت داره، یا لزوم بین اون لازم و ملزوم واضحه یا لزوم خفیه. اگر لزوم خفی باشد بهش میگیم رمز، اگر لزوم واضح باشه بهش میگن ایما و بهش میگن اشاره. و مناسب با غیر او یعنی غیر ارضیه، اگر وسائط زیاد باشد بین لازم و ملزوم، کما در کثیر الرماد، بین کثرت خاکستر که ملزومه و کرم، چند تا واسطه بود؟ چهار تا قلش. این گونه کنایه رو میگن تلویح. و همچنین جبان الکلب، زیدون جبان الکلب، زید سگش ترسوز، سگش ترسوز کنایه است از این که زید کریمه. اینجا میگن وسایط زیاده بین جبان الکلب یعنی سگش ترسوز و بین کرم واسطه زیاده. زید سگش ترسوز، چرا سگش ترسوز؟ چون کتک خورده. چرا کتک خورده؟ چون که بیگانه به این خانه زیاد آمده. چرا بیگانه زیاد آمده؟ چطور زیاد آمده؟ چون که مهمان زیاد آمده. مهمان زیاد آمده یعنی کریم دیگه. اینجا جبان الکلب لازم دارد کثرت کتف خوردن را. کثرت کتف خوردن لازم دارد که بیگانه به این خانه زیاد بیاد. بیگانه به این خانه زیاد بیاد لازمش این است که مهمان زیاد بیاد. مهمان زیاد بیاد یعنی مضیافه، یعنی کریمه. حالا بین این کرم و جبان الکلب غالباً سه تا واسطه وجود داره. وسائط زیاده. و همچنین محلول الفصیل، میگی زیدون محلول الفصیل. فصیل بچه شطور بچه گاو را که از شیر بگیرنش، بچه شطور یک سال شیر میخوره، بعد دیگه از شیر میگیرن نمیذارن شیر بخوره. بچه انسان دو سال میخوره، بچه گاو هم بچه شطور هم یک سال میخوره. حالا فرضاً بچه شطور یک سال از شیر میگیرن. حالا این زیدون محلول الفصیل، اون بچه شطور یا بچه گاوی را که از شیر گرفتن، اون را میگن فصیل. فصیل یعنی از شیر دیگه جدا شده. فصیل به معنی محصول ها. حالا زیدون محلول الفصیل، زید بچه شطورش لاغر، اون بچه شطوری که از شیر گرفته شده، کنایه است از این که زید آدم کریمیه. لاغر بودن فصیل زید لازمش این است که زید کریم باشه. چطور؟ بچه شطور زید لاغره، لازمش این است که شیر به این نرسیده. اگر در اون وقتی که شیر میخورد کاملا شیر میرسید میخورد، چاق و چله شده بود، چلا لاغر بود. پس این بچه شطور لاغر مانده، مال این است که شیر بهش نرسید. شیر بهش نرسیده، مال این است که شیر اون را زیاد دوشیدن. شیر اون را زیاد دوشیدن یعنی خورنده زیاد داشته. خورنده زیاد داشته یعنی مهمان زیاد داشته. مهمان زیاد داشته یعنی کریمه. باز اینجا هم سه تا یا چهار تا بین کرم و اون محصول الفصیل بودن واسطه وجود دارد. این کنایه هم باز تلویحه، مناسب تلویحه. حالا چه مناسبتی هست بین معنای لغوی تلویح و این معنای اصطلاحی؟ میگه آخه لغتن تلویح یعنی به یک کسی از دور اشاره بکنی. اینجا همون لازم چون بعیده که انه تو به لازم بعید اشاره میکنی، به این خاطر مناسب این است که بهش بگن تلویح. چون که تلویح، اون تلویح این است که اشاره بکنی به غیر تو از دور. والمناسب لغیرها انقلت الوسائط مع خفاء فی اللزوم که عریض القفا، که هیچ واسطه نداره، و عریض الوساده که یک واسطه دارد، الرمز، لأن الرمز هو ان تشیر الى قریب من که على سبیل الخفیه، لأن حقیقته الاشاره تو به شفه اول حاجب. میگه مناسب با غیر ارضیه، اگر وسائط کم باشه، کم باشه گفتیم یا اصلا نباشه یا اگرم هست یکیه، با خفاء در لزوم. لزوم بین این لازم ملزوم خفاست، بعضی ها متوجه نمیشند. مثل چی لزوم خفی باشد؟ لزوم خفی باشد از اون کنایه، اون معنای کنایه را نوعا نمیفهمند. مثل عریض القفا که کنایه بوده از بلاهت، اینجا بین عریض القفا و بلاهت گفتیم اصلا واسطه نیست. و عریض الوساده، عریض الوساده یک واسطه داره. وساده، 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 هر سه صحیح. هم به مخده گفته میشه، مخده چیه؟ بالش که زیر سر میگذاری. هم به متکا گفته میشه، به اونی که تکیه میکنه. متکا یعنی تکیه بهش میکنی، مخده یعنی زیر صورت میگذاری، زیر سر و صورت میگذاری. حالا فلان کس عریض القفاست، چیز عریض الوساده است، یعنی این بالشش پهنه، بالشش پهنه، لازمش این است که سرش خیلی بزرگ، سرش خیلی بزرگه، لازمش این است که بلح باشه، بلی چی ابله باشه. مناسب این قسم این است که بهش رمز گفته بشه. حالا چه تناسبی هست بین معنای لغوی رمز و این معنای اصطلاحی؟ میگه آخر رمز این است که اشاره بکنی، منتها اشارت خفی باشه. در این قسم از کنایه هم در لزوم خفا هست، مناسب این است که اسمش رمز بشه. چون که رمز، اون رمز این است که اشاره بکنی به کسی که به تو نزدیکه، منتها اشاره بکنی بر سبیل خفیه، یعنی اشاره بکنی منتها خفاءً اشاره بکنی. مثلا با گوشه چشم اشاره بکنی، با گوشه لب اشاره بکنی که خود طرف نفهمه. آقا با دست اشاره بکنی اشاره واضح میشه، ولی با گوشه چشم یا با گوشه لب اشاره بکنی، اون طرف هم متوجه نمیشد که بو اشاره کردی. چون که حقیقتا هم اشاره کردن با لب یا با ابروست، حاجب یعنی ابرو، و مناسب با غیر عرضیت. اگر وسائط کم باشند بدون خفا، کما در قول این شاعر، و مناسب با غیر عرضیه، اگر وسائط کم باشند بدون خفا، یعنی در لزوم هم خفایی نباشه، کما در قول این شاعر: او ما رأیت المجد القا رهله فی آل طلحة ثم لم یتحولی. آیا ندیدی مجد را و شرافت را که انداخته از بار اقامت خود را در قبیله آل طلحه، سپس از اونجا دیگه جای دیگه نرفت؟ ثم لم یتحول یعنی متحول نشد، به جای دیگه نرفت. حالا این کنایه، کنایه از نسبته، کنایه از نسبته، این نه کنایه از صفت باشه، کنایه کنایه از نسبته. لزومم در اینجا واسطه هم اصلا نیست، لزومم واضح واضحه، یعنی لازمه بلا واسطه این که مجد در آل طلحه باشد این است که آل طلحه دارای مجدن، واسطه اصلا نیست، لزومم روشنه. مناسب با این الایما و الاشاره، مناسب این است که همچه کنایه اسمش ایما باشد اشاره، چون که ایما و اشاره هر دو اشاره واضحه هستند، اشاره بلید. وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله.
زمینش به الف لام مناسب می‌خوره یا اصل کنایه؟
کنایه
کنایه اینجا هست.
بله.